بفرمایید.
هر شب ستاره‌ای به زمین میکشند و باز این آسمان غمزده غرق ستاره هاست. هر بامداد که از خواب برمیخیزیم خبر می آید که با اذان بامدادی منحوس مکه و عربستانی چند تنی از جوانان ایرانی را اعدام کردند. این سرکوب از آغاز فراز آمدن حکومت اسلامی، نظام اسلامی خمینی، تا به اکنون با شدت یا گاهی با کاهش و ضعف ادامه داشته است و اکنون ما در آستانه فعال شدن مکانیسم ماشه هم هستیم که همیهنان در جریانش هستند. 10 روز دیگر مونده به مهلتی که کشورهای اروپایی برای ایران تعیین کردند، یعنی تهدید تحریم های به راستی کمرشکن و احتمال سرکوب نظامی حکومت و حتی زیرساخت های ایران فراوان است. از سوی دیگر میبینیم که مدعیان قدرت، یا بهتر است بگویم طالبان که یادآور طالبان افغانستان هم هست، جلو افتادن و هر کدوم مدعیان که حق با اونهاست، آینده از مال اونهاست، مردم با اونها هستند و جبهه ملی یا ملیگرایان در ایران با وجودی که فضای ذهنی و سیاسی فراوانی در ایران دارند، اما به علت پراکندگی هنوز توان متمرکز خودشون رو ایجاد نکردند یا تشکیلات متمرکزی برای مدیریت یا تأثیرگذاری بر جنبش مردم را ندارند. رژیم در حال بندبازی روی تناب مکانیسم ماشه است، تنابی که بسیار لرزان است و اگر به مقصد برسد تا 10 روز دیگر یا باید تسلیم بشود یا باید سرکوب بشود. از سوی دیگر مردم هم منتظرند که یک فرجی به حالشون گشوده شود، اما دریغا از اینکه جز ناله و نفرین کاری نمی کنند و هر کس که کاری انجام بدهد، حتی یکی دو جمله در نقد رژیم در فضای مجازی بنویسد، او را دستگیر می کنند و پس از مدتی او را اعدام می کنند یا زندان می کنند و همون در زندان نگهش می دارند. برای بررسی این وضعیت خطیر من دعوت کردم از جناب هوشنگ کردستانی، یار دیرین جنبش ملی در ایران و همراه و همگام جبهه ملی و دکتر مصدق، زنده یاد مصدق، در ایران بودند و هنوز هم بر آرمان منافع ملی ایران پایبند هستند و با توجه به تجربه 50-60 ساله ایشان در این جنبش میخواهم از تجاربشون استفاده کنم و به ما بگویند که وضعیت چگونه است و چرا جمهوری اسلامی در ارتباط با مردم از شعار بکش تا زنده بمانی بهره میگیرد، ولی در برابر آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپایی در پنهان تمام تلاشش را می کند که بلکه امنیت سیاسی از اونها دریافت کند. بسیار خوش آمدید جناب هوشنگ کردستانی گرامی. پس از مدتی که من خدمت شما نبودم، اکنون فرصتی است که نظرات شما رو بشنویم. در خدمت شما هستم، بفرمایید.
با سپاس از محبت جناب عالی و شکیبایی بینندگان، باید بگم که پرسش شما آنچنان گسترده بود که من نمیتونم مطمئن باشم حتی در یک جلسه در یک برنامه بشه به همه جنبه های اون پاسخ داد. اولا با شعر بسیار زیادی بسیار زیبایی شروع کردید. هر شب ستارهی به زمین میکشند و باز این آسمان غمزده غرق ستاره هاست. این شعر از سیاوش کسروی که ذاتاً میهندوست و عاشق ایران بود و متاسفانه به سمت حزب توده رفته بود و هنگامی متوجه اشتباه شد که دیگه دیر شده بود و همین ناراحتی مانع این بود که مانعی شد که زنده بمانه. از سیاوش کسرایی ما آرش کمالگیر را داریم که بی نهایت عالیه، شعری در مورد جهان پهلوان تختی گفته و اشعار زیادی که یک نمونه و یک بیتش همین بود: هر شب ستارهی به زمین می کشند و باز این آسمان غمزده غرق ستاره است. یادی هم بکنیم از سیاوش کسرایی، این عاشق ایران. اما ببینید ما در یک وضعیت قرار گرفتیم، یک نظامی حاکمه که نه از آمریکا میترسه، نه از حمله آمریکا، نه از حمله اسرائیل و نه از کشیدن ماشه. از اون چه میترسه از همبستگی ملت ایران. شما ببینید این همبستگی که از 3 سال پیش شروع شده و الان سومین سالش 1401، الان 1404 هستیم، بیچاره کرده نظامو، به زانو در آورده. این شیر زنان ما ببینید چه بلایی به سر این آوردن با تمام قوانینی که گذاشتن، با تمام تلاشهایی که کردن و به قدری از این جنبش مردم، از همبستگی مردم وحشت داره که این چند روز تمام خیابان ها رو اشغال کرده که نبادا این همبستگی ملی از میان این روزها خودش رو نشون بده و به پا خوازن مردم، به پا بخیزن و پایان بدن به عمر نظام مذهبی. این نظامیه که حاکمه. متاسفانه نیروهایی که معتقد به آزادی هستند، نیروهایی که معتقدن آینده ایران در جلوی مردم سالاریه، نیروهایی که به آرمانهای ملی اعتقاد دارند و میدونن تنها راه نجات از جمهوری اسلامی این همبستگی ملی به دور آرمانهای مشترک، اینو میدونن و میدونن که خطرهای زیادی هم به فرض سقوط ناجهانی این نظام پیش روی ملت ایران هست و تاریخ ایران را رقم خواهد زد. یه موردش همین کسایی هم که در درون نظام هستن و اسم اصلاح طلب رو خودشون باشن. من سال هاست میگم استمرار طلب و خوشبختانه این واژه جا افتاده. اینها فکر میکنن با آمریکا تماس بگیرن یا تماس گرفتن یا تماس میگیرن که بگن در شرایط کنونی ما این آمادگی رو داریم، چون در دستگاه هستیم، در مجلس هست، مجلس اسلامی البته، در استانداری ها هستیم، در سپاه هستیم، در گروه های سرکوبگر هستیم، ما میتونیم در نبود این نظام، در زمانی که نظام برکنار بشه، مملکت رو حفظ کنیم و حتی مانع تجزیه بشیم. اینو اونها خودشون رو مطرح میکنن، اما عدید ما همون استبداد مذهبی با یه مقدار عقب نشینی در مقابل خواستای مردمه. یه گروه هستن مجاهدین با تمام اینکه هزاران نیروی جوان این مملکت رو در اثر اشتباهی که کردن به کشتن دادن، هنوزم معتقدند که باید به قدرت برسند و باید استبداد اسلامی نوین رو برای مردم بیارن. بخت ملت ما اینه که مجاهدین در درون جامعه کوچکترین طرفداری ندارن. مردم ایران در مقایسه با نظام جنایتکار حاکم و مجاهدینی که امیدوارن به قدرت برسن، اونها رو برتر میدونن. این هم گروه دوم. گروه سوم طرفداران استبداد سلطنتی هستن. من اینجا این توضیح رو بدم، شخص به شخص شاهزاده رضا پهلوی کار ندارم. من اینجا راجع به طرفداران استبداد سلطنتی صحبت می کنم که بارها گفتم استبداد سلطنتی در ایران مرد و دیگه تجدید نخواهد شد، ولی طرفدارانش هنوز به قدرت نرسیده، هنوز در پایین ترین نقطه قدرت هستن. ببینید در خارج از کشور با آزادی خواهان، با کسایی که سالها با نظام مبارزه کردن و سختی کشیدن، آواره شدن از وطن، جلای وطن کردن، ببینید چه میکنن. اینها گروهی هستن که به خیال خام خودشون در پی استقرار استبداد سلطنتی هستن. پس ببینید حالا افزون بر اینا، به هر حال دولت های بزرگ مثل آمریکا، حتی روسیه، حتی چین، حتی اروپا، این هم در فکر اینن که در نبود جمهوری اسلامی، در سرنگونی جمهوری اسلامی، در پایان عمر جمهوری اسلامی چه نیرویی باید در ایران به قدرت میرسه که از الان بتونن حساباشون رو با اونا طی بکنن. این وسط یک گروه میمونن، کسایی که سالها برای آزادی مبارزه کردن، حالا اگر جرای وطن کردن در ایران به زندان رفتن، ممنوع الخروج بودن، تلاش کردن. اینها از دید من کسایی هستند که پیشینه مبارزاتی دارن، سابقه مبارزه دارن، و بسیاری از اینها یا گروه از اینها دانش سیاسی دارن، یعنی خوب میدونن که نجات ایران از بعد از سرنگونی و جلوگیری از خطرهایی که نام بردم تنها راه همبستگی آزادی خواهان طرفدار حاکمیت مردم بر مردم هست، که راه حل میدونن و میدونن که اگر این فعالیت رو شکل بدن و مرکزیت بدن، مردم در داخل از اینا حمایت میکنن. میدونن حتی روسیه و چین و عواملش در ایران یک نیروی ملی رو بر یک جانشین ملی را بر یک جانشین وابسته به آمریکا و اسرائیل ترجیح میدن. اینم میدونن. ولی چرا این همبستگی ایجاد نمیشه با اینکه من به سهم خودم 40 ساله تلاش کردم، همان با این اصل موافقن، ولی چرا نمیشه؟ یک عاملش اینه که حاضر نیستن روی اصول با هم توافق کنن و درک نمی کنن که هیچ گروهی، اینم گروهایی که در خارج هستن، 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر هستن، هیچ گروهی، هیچ سازمان سیاسی، هیچ حزب سیاسی، هیچ شخصیت سیاسی به تنهایی نمیتونه ایران رو نجات بده. باید یک جبهه همبسته، یک جبهه ملی، یک جبهه میهنی حول اصول قابل قبول حول این تشکیل بشه و یک دعوتی بکنن از تمام تشکلهای سیاسی در خارج، در درجه اول، حتی در داخل اگر میتونن بفرستن، و یک شورای تشکیل بدن از هر کدوم از این تشکلات سیاسی یا احزاب گذشته یک یا 2 نفر در این شورا باشن. این شورا وقتی تشکیل شد یه هیئت اجرایی 5 نفری تا 7 نفری تشکیل بده که اینها تمام وقت تلاششون در جهت مبارزه با جمهوری اسلامی و و همبسته کردن مردم در ایران و آگاهی دادن به مردم و خواستن از مردم از آگاهان خواستن که به جامعه آگاهی بدیم. جامعه نجات پیدا میکنه که مردمش آگاه باشن. جامعه پیشرفت میکنه مثل ژاپن و فنلاند و دیگران که مردمش آگاه باشن. یعنی سرمایه گذاری روی ساختن انسان ها کردن. و اگر در این زمین ها پرسشی باشه من خوشحال میشم بشنوم و پاسخ بدم.
بعد سپاسگزارم از شما جناب کردستانی. من از بیرون که نگاه میکنم به جریانات سیاسی، یک مشکلشون این هست که عقبه نیرومند در داخل ایران ندارن. وقتی چنین است، انتقال آگاهی ها و نیازهای مردمی که مبارزند در داخل ایران به اینها منتقل نمی شود. اینها بر اساس اخباری که بسیاریش حتی دروغ است، جهتمنده است، تصمیم گیری می کنند یا واکنش نشان می دهند. چون کنشگر نیستند، واکنشگر هستند. دومی که هر یک از این گروه های 5 نفره، 10 نفره، 20 نفره، 2 نفره، من نمیدونم، اینها دچار یک خود بزرگ بینی و خود محور بینی شگفت انگیزی هستند و به همین خاطر می ترسند اگر یک نیروی دیگری، یک سازمان یا تشکیلات دیگری بیاد و در یک جبهه قرار بگیرند، ممکن اونها قوی تر عمل کنند، تجربه بیشتری داشته باشند، سخنشون بر مردم نزدیک، بر دل مردم بیشتر بنشیند و اینها کلاهشون پس معرکه بمونه، چون اینا مسئلهشون همون کلاهشونه و نه مسئله ایران، چون در ایران نیستن. اونهایی که در ایران زندگی میکنند در بر روی فرش خون حرکت میکنند، با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند، با سرکوب رژیم روبرو هستند و این رژیم شعارش اینه در ارتباط با مردم ایران که بکش تا زنده بمانی. ولی در اینجا این گروه های سیاسی مورد نظر شما که آدم های ارزشمند توشون بسیار است، آدم های با تجربه توشون بسیار است و من همیشه در برنامه ها یا در دیدار با این دوستان دیگه میگم که نخست این که روح عدالت، عدالت جویی، آزادی خواهی و دموکراسی و منافع ملی را پاس داشتند در ایران جاری است. پنهان به نظر میاد اما واقعا مانند یک هوای پاکیزه تنفسی میتوان این را دید. این خواست مردم ایران هست، این 4 نکته که من گفتم. و اینهایی که به گفته شما تجربه دارند، زندان رفتند، متواری شدند، در خارج کشور هستند، اینها قدرتشون در این هست که میتوانند سازماندهی کنند، چون اینها بر قدرت بودند، در قدرت نبودند. بنابراین فرق میکنند با طرفداران سلطنت استبدادی که یا قدیمیاشون در قدرت بودند و جدیداشون در قدرت فحاشی هستند، نه در قدرت سازماندهی. اما جنبش عدالت خواهی که بخشیش در زندان است و بخشیش نخبگان آرام گرفته است و بخشیش در خارج کشور هستند، اینها توانایی سازماندهی دارند اما اکنون دچار پیرسالی فکری شده اند و می ترسند که اگر به هم نزدیک شوند ممکن است افراد دیگری خوشسخنتر، خوشفکرتر و تواناتر باشند و مرکزیت رو از آن خودشون بکنند. به نظر من مشکل اینه، اما شما کارشناس هستید، بگید که چرا نمی شود.
ببینید علت های زیادی داره این عدم موفقیت، عدم کامیابی. یکیش این که ما در خارج از ایران، ایرانیان خارج که در سیاره زمین پخشن، یعنی یه جا متمرکز نیستن، با داخل یکی گرفتیم. هر کارم میکنیم متوجه نمیشن، یا متوجه میشن نمیخوان تغییر جهت بدن. ببینید حدود 95 میلیون طبق آمار ایرانی در ایران زندگی میکنن، یعنی در یک محدوده جغرافیایی به نام ایران. گفته میشه که 85% ایران مخالف نظامن. پس ببینید ما چه سرمایه‌ای برای رهایی ایران داریم در داخل. اینها فکر میکنن که 5 نفر یا 10 نفر یا 20 نفر اگر در خارج هم شدن این مهمه. اصلا از دید من مهم نیست. مهم تشکیل اون شوراست و هیئت اجرایی یا هیئت سیاسی که بتونه روز به روز با شگرفتای جمهوری اسلامی، شگرفتای جمهوری اسلامی مبارزه کنه، با شگرفتای جانشینانی که کسانی که خودشون رو برای جانشینی آماده کردن مبارزه کنه. ببینید دو تا کشتیگیر یا دو تا قهرمان مستنی باید از نقطه ضعف حریف استفاده کنه. اگر استفاده نکنن شکست میخورن. جمهوری اسلامی نمیخواد مردم شاد باشن، باید مردم شادی کنن. نمیخواد مردم سرودهای ملی بسرایم، باید بسرایم. نمیخواد مردم با هم باشن که ترسشون بریزه، پس باید با هم باشن و اون شعار رو بدن نترسیم نترسیم چون همه با هم هستیم. این شگرد رو باید در مثلا یه حریف در مقابل جمهوری اسلامی به کار ببریم. اما عواملی که گفتم در پی استقرار استبداد دیگه هستن، اگر نگم تمام رادیو تلویزیون رو در اختیار دارن، اکثرش رو در اختیار دارن. ما از طریق اونها که مرتب قهرمان سازی میکنن، یه موقعی رفسنجانی رو قهرمان کردن، سردار بازندگی، ببینید چی کار کردن. یه زمانی محمد خاتمی رو به عنوان سید خندان که آمده گفتگوهای تمدنها رو پیش مطرح کنه چه ها کردن. ببینیم برای میر حسین موسوی، این آدمی که میگه ما ایرانی ها آدم های وحشی بودیم، تمدن نداشتیم، این عرب های
بله به هر
این
حال
بیگانه،
بیگانه.
اینها اومدن به ما تمدن یاد دادن و اصلا ایران و تمدن ایرانی که دنیا قبول داره قبول نداره. ببینید چه کردن. هر چه ما تلاش کردیم بابا جان این آدم ضد ایرانیه، این آدم در 8 سال نخست وزیریش چندین هزار نفر کشته شدن و در استعفاش که 7-8 مورد آورده بود 1 مورد اعتراض به این کشتارها نبود. ببینید چه کردن. همین آدم رو که تا حد پیامبر بالاش بردن، حسین حسین میر حسین، حالا پیامبر نه، به اندازه حسین صحرا کربلا بالا بردن، همین آدم گفت حضور میلیونی شما در خیابان ها برای اجرای قانون اساسیه، یعنی اون که جون ملت رو به لبش رو برده،
و بازگشت به دوران طلایی امام خمینی.
بعد اضافه شد حضور شما برای اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی و برگشت به دوران طلایی امام، یعنی دوران تاریخ تاریخ معاصر ایران میخواست برگرده. ببینید چیکار کردن براش. بعد همینطور کردن برای نمیدونم روحانی و نمیدونم بعدم این آقای دکتر ما دکتر نمیدونم پزشک کیه، برای اینم شکار کردن که اقلا 5% از مردم بود که دور اول در انتخابات شرکت نکرده بودن، کاری کردن که اینا رفتن رای دادن به آقای پزشکیان یا مهندسیان یا دکتریان. خب بنابراین رادیو تلویزیون خارج دنبال آرمان سازی نیستن. ما ملت رو نیاز به آرمان داره، همون آرمان هایی که ما رو در انقلاب مشروطه پیروز کرد، همون آرمان هایی که نهضت ملی صنعت نفت رو پیروز کرد. ما نیاز به آرمان داریم. این رادیو تلویزیون همه قهرمان می سازن، قهرمان قلابی. به این دلیل اگر 10 تا قهرمان ساختن هیچ کدوم موفق نشدن، برای که اینا شایستگی نداشتن. بنابراین ما باید بدونیم حریفمون نقطه ضعفش چیه. اگر اونا قهرمان سازی میکنن، ما آرمان گرایی بکنیم. اگر جمهوری اسلامی خواسته شد در این جهت در این راستا میره، ما خلافش رو بریم. اینها بعدم اشتباه دوستان ما که همش میگن در خارجن، یا بعضی ها میگن ما چون در خارجیم نمیتونیم با مردم ایران گفتگو ایجاد بکنیم. این غلطه، این نادرسته. دوگل وقتی رفت لندن و مردم رو دعوت کرد، مردم فرانسه رو چندین میلیون، شاید 50 میلیون دعوت کرد که شما باید تلاش بکنید و آلمان ها رو و ارتش هیتلری رو از فرانسه بیرون بکنید، خیلی زود فهمید که دوگل به تنهایی قادر به کار نیست. نهضت مقاومت ملی فرانسه رو به وجود آورد، یعنی دیگران رو سهم کرد. و وقتی اینا شدن و این نهضت مقاومت سوسیالیست ها بودن، کمونیست ها بودن، اون جریانی که به نام گلیس ها معروف شد بودن، ملی ها بودن، ناسیونالیست ها بودن، و سرانجام با پایان جنگ با افتخار به پاریس برگشت. بنابراین میدان مبارزه ایرانه، مبارزان ما در ایرانه. ما اگر با هم باشیم حرف ما رو گوش میکنن و وقتی ببینن این حرفا در جهت منافع ملی و خواستای اوناست، به رادیو تلویزیون های قهرمان ساز توجه نمیکنن، چه بسا همین تلویزیون شما حالتی پیدا کنه که همه مراجعه کنن به، یعنی برای گرفتن پیام های ما از تلویزیون جناب عالی استفاده کنن.
بله، این تلویزیون های برون مرزی رو که نام بردید، یک بخششون از دولت های مطبوعه خودشون پول و حقوق و امکانات دریافت میکنن و به اونها تقریبا میشود گفت که دیکته میشود که چنین کنید و چنان کنید، چون پولش اونها میدن. اگر فرض کنید دولت اسرائیل پشتیبان یک رسانه است یا دولت انگلیس پشتیبان یک رسانه است، این گونه نیست که بگه بفرمایید این سالی مثلا 50 میلیون 100 میلیون یورو برای شما، برید هر کاری که دلتون میخواد انجام بدید. اینطوری نیست. دولت انگلیس به دنبال منافع ملی خودش طرح داره برای منطقه، برای ایران. جنبش های مردم از کشورهای گوناگون رو زیر ذره‌بین داره، مراکز تصمیم گیری داره، مراکز اطلاعاتی داره و همه اینها کار میکنن و خط میدهند به اون رسانه شون که زبان فارسی هست و پولش رو دولت انگلستان میده و اونا اجراش میکنن. یا تلویزیونهای دیگر هم همینطور، صدای آمریکا حقوقش رو از دولت آمریکا میگیره، هزینش رو. رادیو فردا از کنگره آمریکا میگیره هزینش رو. تلویزیون ایران اینترنشنال از کشورهای عربی و اسرائیل میگیره، خط سیاسی رو از اینجا میگیره، پول رو از اونجا میگیره. اما ببخشید، در میان رسانه های کوچکتر هم الان این انشقاق به وجود آمده که یک شمارشون رفتن دنبال مثلا جریان استبداد سیاسی سلطنتی، یک تلویزیونی هم خود سازمان مجاهدین برای خودش داره و یه تعداد اندکی هستند که مستقل هستند، نه از جای پول میگیرند، نه سرمایه کلانی دارند، نه تشکیلات نیرومندی دارند، فقط حس میهندوستی و آرمان ملی اونها رو سر پا نگه داشته که دست در جیب خود بکنن و با اندک امکاناتی که دارند با مردم ایران حرف بزنند. و شما کاملا حق دارید، همه این رسانه ها یک دست نیستند، بلکه می شود اگر یک رسانه نیرومندتری به وجود بیاید بشود سخنگوی واقعی مردم واقعی در ایران. تا نظر شما چه باشه این کار؟ البته شما که سالهای سال در تبعید زندگی می کنید باید انجام می دادید، اما اون زمانی که شما تشریف آوردید در خارج کشور امکانات امروز وجود نداشت. امروز امکانات بیشتری وجود داره و کسانی که توانا هستن باید از این امکانات استفاده کنن. بفرمایید.
بله، من ضمن تایید گفتار شما، سخنان شما، اضافه می کنم که زمان اومدن خمینی رادیوی بی بی سی لندن شده بود رادیوی خمینی. سالها بعد از به قدرت رسیدن خمینی و اون اعدام ها هم این رادیوی بی بی سی صدای خمینی بود، به طوری که من موقع که اومدم خارج و جبهه ملی پنجم رو تشکیل دادم با کمک مهندس، آقای مرزاد عرفزاده و دوستان دیگه تشکیل دادم و هنوز در تهران رفسنجانی نتونسته بود یه در گول بزنه مثل آقای برومند، ادیب برومند، که من بهتون اجازه میدم جبهه ملی پنجم شروع بکنیم و این هم از حول قدیم توی دیر افتادن. برنامه چی بود؟ من یه تحریم کردم به نام جبهه ملی، رادیو بی بی سی رو تحریم کردم به خاطر سوابق گذشتهش و ادامه طرفداری شهر خمینی، تحریم کردم من ملت خواستم که گوش به این ندید. ولی رفسنجانی وقتی متوجه شد موضع گیری های من در خارج به زیان جمهوری اسلامیه، ادیب برومند و چند تا دوستان ما رو صدا کرد و گفت با وجود اینکه خمینی شما رو مرتد اعلام کرده ما شما رو میبخشیم، ولی چند تا شرط گذاشت. یک، جبهه ملی پنجم باشه. دوما، افولانی هم من بخوان که به نام جبهه ملی ادامه ندم فعالیت رو به نام شخص خودم، به عوامل حقوق بگیرشم در خارج به خصوص آلمان دستور داد تا هر جای میتونید اوشنگ کردستانی رو سعی کنید بدنام کنید. حالا همین بی بی سی وقتی متوجه شده دیگه نمیتونه نقشی رو که برای خمینی اجرا کرد الان نمیتونه برای اپوزیسیون های آینده ایجاد بکنه، همین پول در اختیار بعضی از این رادیو تلویزیون ها گذاشته و اینها همون وظیفه ای رو انجام میدن که بی بی سی زمان خمینی انجام میدادنی. خود بی بی سی خودش رو کنار کشیده ولی دیگران وظیفه خمینی، وظیفه بی بی سی رو همون وظیفه زمان خمینی انجام میداد انجام میدن. بعد در مورد امکانات هم بهتون بگم، مردم ایران اگر فداکاری از یک گروه ببینن، صداقت ببینن، ببینن با تمام وجودش رو حتی آماده جانبازی هستن مثل جوانای ما از شیر زنان ما که در داخل نشان دادن، از نظر مالی 100% کمک خواهند کرد. ما نیاز به کمک خارجی نداریم. یه زمانی در نوشتارم که نوشتم به شما خواهم گفت چقدر کشورهای خارجی به من مراجعه کردن حتی 7 سال پیش برای اینکه کمک مالی به ما کنن و من رد کردم. جوابم این بوده من به نام جبهه ملی میتونم فعالیت کنم، حقمه، ولی از هیچ دولت خارجی پول نمیگیرم و این سنت جبهه ملی رو حق به خودم حق نمیدم بشکنم. بله،
شما
جناب علی.
در برنامه پیشینی که من در خدمتتون بودم در همین رسانه مانی، یادتون باشه یک چیز حدود 2 ماه پیش بود، فرمودید، خطاب به مردم گفتید در برنامه، که اگر مردم به شما کمک کنند می توانید یک کنگره ملی یا چیزی شبیه به این رو در خارج برگزار کنید، همینی که الان هم دربارش سخن گفتید.
بله، اجازه بدین شما وقت راست بگم که در ایران که مردم اکثریت به نون شب محتاجن، به همدیگه کمک میکنن، هم از نظر غذایی، هم از نظر لباس برای بچه هایی که دبستان میرن، همه جور. برعکس خارج، شما ببینید این همه آدم در خارج داریم، چندین نفرشون میلیاردرن. یه خواننده مردمی داشته به نام سوسن که هر چی در می آورد کمک می کرد به مردم. یک خواننده مردمی رو نتونستن حفظش کنن، نخواستن. رقم های بزرگ میدن، میرن تا کنسرتی که بعد از آقا بیاد بخونه، من اگر 7 تا زن دارم، 15 تا زن دارم به تو چه. ولی نه تنها این پولدار ایرانی حفظ نکردن سوسنو، حتی این خواننده های ما هم نیومدن یک برنامه بذارم دست جمعی و بگن درآمدش رو برای زندگی این زن صرف میکنیم. اما در ایران اینطوری نیست، به خصوص در شهرستان ها. و یک انجمن یا علی داشتیم، نمیدونم اسمش رو درست میگم یا نه، چقدر به مردم کمک بکرد که جمهوری اسلامی سردمدارانش طاقت نیاوردن و منحلش شد. هنوز هم در ایران به هر مناسبتی شده از نظر قضا کمک میکنن، از نظر کمک میشناسن شهرستانه کوسه
ببخشید،
همدیگه میشناسن.
نامش امام علی بود منظورتون؟
بله، انجمن امام علی. و چقدر کمک کرد به مردم در ایران، مردم اون ایرانی بودنشون رو حفظ کردن با تمام امکانات کمی که دارن به همدیگه کمک میکنن، برعکس ایرانیان کالیفرنیا نشین.
داشتم میپرسیدم از شما که اون فراخانی رو که در برنامه پیشین از رادیو ماری به مردم گفتید و درخواست کمک کردید، گفتید که بیایید کمک کنید تا من این کار رو انجام بدم، آیا واقعا صدایی از جای برخاست به سوی شما؟
بله، ببینید در ایران تشکلهای خیلی کوچیک وجود داره، با منم در تماس هستن بعضی هاشون، نه همه، و اینها سعی میکنن که آنچنان فشرده عمل بکنن، محدود عمل کنن، که از نظر ایمنی تو دام جمهوری اسلامی و عوامل نفوذیش نیفتن. من هنوزم امیدوار هستم که چند تن از ایرانیان خارج از کشور پیشینه مبارزاتی دارن و دانش سیاسی دارن به این کار درست عمل بکنن. یک عامل این که مردم در ایران به خیابونها نمی ریزن میدونی چیه؟ اینه که تجربه سال 57 دارن که به خیابونها ریختن و چجوری سرشون رو کلا گذاشتن. به جای آزادی خمینی آدمکش آوردن، خمینی ضد ایرانی رو آوردن که اصلا میگفت ملیت ضد اسلام. خمینی رو آوردن که ماها رو مرتد اعلام کرد، هنوز هم مرتدی بعضی ما. خب چرا نمیان؟ نمیخوان تا مطمئن نشن که یک نیروی، یک جانشینی که استبداد گرا نباشه و بتونه مملکت رو اداره کنه، جلوی انتقام گیری هایی که بیشک پیش میاد. در فرانسه با تمام محبوبیت دوگل، این انتقام گیری شمار زیادی از مردم رو به کشتن داد. تا مردم در ایران مطمئن نشن این نیروی جانشین، یک نیروی آزادی خواست، میتونه جلوی انتقام گیری وسیع رو بگیره، جلوی شعار تجزیه رو بگیره، این خطر رو نمی کنن و جان خودشون رو از دست نمیدن. به طور کلی میگم استثار کار ندارم که شیر زنان ما چجوری مبارزه کردن و جوانان و دانشجویان ما چجوری مبارزه میکنن. ولی یه عاملی که من اعتقاد دارم اینه که به این که به خیابون ها بیاره بریزن ولی کلاهی سرشون گذاشته نشه، این یه عامل بازدارنده است. اینکه رادیو اسرائیل میاد میگه به خیابون ها بریزی، آه به تو چه ربطی داره، تو چی هستی، تو چه آدم کشید در دنیا بی نظیر، تو چه حکم جلب تعزیر دادگاه بین المللی صادر شده، تو چه جرات نمی کنی تو یک کشوری بری، تو چه جهان رو برای یهودی های ضد خودت ناام کردی و برای مردم یه برسی به خیابون، به تو چه ربطی داره؟ این مردم به حرف تو گوش میکنن، اون آدم جانی مثل تو گوش میکنن. مردم ایران در تجربه در دانشگاه اجتماع یه تجربیات پیدا کردن که اگر یک نیروی ملی و آزادی ها و طالب حاکمیت مردم بر مردم شکل بگیره، به او به خواستای او پاسخ مثبت میدن، همانطور که فرانسه به دوگل پاسخ مثبت داد، همانطور که الجزایر به جبهه ملی آزادی بخش الجزایر داد، همونطوری که 400-500 میلیون به ندای گاندی که گفت فقط استقلال. حالا ببینید تا میان دور هم جمع بشیم 20 سال می نویسن وقتی میگه استقلال آزادی توش هست، وقتی میگه استقلال حاکمیت ملی توش هست. و دیدیم که 400-500 میلیون مردم هندوستان به سخنانش پاسخ مثبت دادن. وقتی هوشیمینه در ویتنام گفت ما استقلال میخوایم، فرانسه رو بیرون میکنیم که کرد، آمریکا رو هم شکست بدیم که داد، مردم بهش پاسخ مثبت دادن و چقدر جان باختن. ولی پیروزی بسیار شکوهمندی رو در مقابل بزرگترین قدرت نظامی دنیا به دست آوردن.
شنیدم که چند گروه سیاسی ایرانی از همونهای که مورد خطاب شما هم هستند با هم قرار گذاشتند که 11 اکتبر یک اکسیونی برپا کنند به نام نه به اعدام. آیا شما پیامی برای اونا دارید؟ آیا شما خودتون به عنوان یک فرد
اگر
مستقل در
بخوام
اونجا هستید؟
با کمال میل پیام میدم و از مردم ایران، مردمی که در ایران زندگی میکنن، بارها گفتم شعارتون آزادی زندانیان سیاسی باشه نه آزادی یه نفر، که اصلاح طلبان میخوان اون یه نفر رو مطرح کنن، آزادی میر حسین یا حسین، نه خیر، آزادی تمام زندانیان سیاسی. اون شعار نادرسته، این شعار درسته و جامعه بهش پاسخ خواهد داد، دنیا هم تایید میکنه، دنیا آزادی از زندانیان سیاسی این شعار رو تایید میکنه.
سپاسگزارم جناب هوشنگ کردستانی گرامی. من دیگه پرسشی ندارم در این برنامه، امیدوارم در آینده بازم در خدمتون باشم، از تجاربتون بیاموزم. شما اگر سخنی دارید در پایان برنامه میتونید بفرمایید.
من آخرین سخنم اینه، اگر آخرین تلاشم برای شخصیت های سیاسی که پیچینه مبارزاتی دارن در داخل داشتن و خارج هم ادامه دادن و هم دانش سیاسی دارن، میدونن سیاست رو میشناسن، میتونن ایده بدن، میتونن فکر بدن، با اینا آخرین تماس رو خواهم گرفت. امیدوارم موفق بشن، اگر موفق نشن دور این دوستانم قد میزنن و میرم سراغ نیروی جوان که سالهاست گفته و تکرار کردم که امیدی جز به نیروی جوان نیست. یقین دارم با جوانها خواهم توانست و خواهیم توانست این مهم رو انجام دهم.
درود بر شما، و شما تردید نکنید، حتی اگر با این دوستان بتوانید کنار بیایید با هم همکاری کنید، پیوند خودتون رو تا اونجایی که میتوانید با جوانان برقرار کنید، چون یک جنبش نیرومند احتیاج به نیروی فکری جوانان و نیروی میدانی جوانان دارد برای تازه کردن خودش، و ما نباید بنشینیم تا جوانان ما هم پیرسال بشوند و کاری نتوانند انجام بدهند. سپاس فراوان دارم از شما.
بله، موتور متحرک محرکه هر جامعه نیروی جوانی، و این دلیل در تمام کشورهای دیکتاتوری دانشجویان هستند که اعتراض کننده هستند و اعتراضات رو شروع میکنند. پاینده ایران.
درود بر شما، پاینده ایران، تا برنامه پسی.